أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نکات دیگری که در این آیه کریم مونده است عبارت است از این که این آیه سه فراز دارد. اول به منزله قوس صعود است که انسان از مقام فعل میرسد به مقام وصف که یک تمرین عملی است. دوم در مقام وصف مستقر است. سوم دوباره بر می گردد از مقام وصف به مقام فعل. یعنی در این آیه فعل صالح هست و وصف صالح هست و دوباره فعل صالح. اول آن است که در مقام کار به محکمه پیغمبر مراجعه کنند، این کار است. وقتی به محکمه پیغمبر مراجعه کردن یعنی به طاغوت رجوع نکردن، تحاکم به طاغوت نداشتن، تحکیم پیغمبر را پذیرفتن، قبول کردن در مقام عمل، وارد محکمه پیغمبر میشن. وقتی وارد محکمه پیغمبر شدن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم میکنن. هر حکمی را که پیغمبر فرمود اینا با جان میپذیرن که این کار فعل نیست، این وصف نفسانی است. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. و این کار آسانی نیست. اولی آسان است، سومی هم آسان است، اما این دومی کار آسانی نیست، چون این به وصف نفسانی برمیگردد نه کار بدنی. دومی این است که با جان بپذیرن حرف او را، هیچ احساس خستگی و تنگی نکنن، تنگدل نشون. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. این دومی خیلی مهم است. بعد از اینکه مقام وصف نفسانی مستقر شد، دوباره برمیگردد به مقام عمل، که گاهی میبینید انسان یه حالتی بوده است میدهد که تصمیم خوبی میگیرد، ولی در مقام عمل بعد با مشکل روبرو میشود. این که گفتم که آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، سرش همین است. گاهی میبینید انسان در تشییع جنازه ای یا دیدن یک محتضری یا مشاهده یک حالتی تصمیم جدی میگیرد که آدم خوبی باشد. این تصمیم جدی را با اشتیاق میگیرد، اما بعد که بخواهد برابر این تصمیم عمل بکند به مشکل ها میافتد، بر او سخت است. ولی اگر کسی با جان چیزی را بپذیرد در مرحله سوم که عمل بعد از وصف نفسانی است، اونگاه هم مسلم است و منقاد است و مطیع. پس یک قوس صعود دارد به یک قوس نزول. در قوس صعود اول تحکیم پیامبر است که به محکمه او مراجعه کنند، به غیر مراجعه نکنند. بعد هم حکم و قضای پیامبر را با جان بپذیرند، بعد هم مستقیم باشند. این چنین نباشد که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این طور نباشد. و یسلم و تسلیم ها، این سه مقطع از این آیه مبارک. این یه مطلب. مطلب دوم این است که خواه این کلمه شجره از شجر باشد، که مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرمود، امین الاسلام در مجمع زیچه از زمخشری در کشاف فرمود و مانند آن، یا از شجار باشد یا از شجر، به هر سه تقدیر یه معنای مناسبی را دارد. شجر را شجر میگویند برای اینکه این شاخه ها در هم تنیده است، شاخه به شاخه است، فرو رفته است. اون هودج را شجار میگویند برای اینکه چوبهای او مثل این چوبهای سبد در هم تنیده است. و این لبه لب را هم شجر میگویند و برای اینکه همه حرفا از این لب است. حالا این شجره که فعل ماضی است، یا از اون شجر که درخت است گرفته شد، یا از شجار مثل این بندهای سبد و حودت که تو هم رفته است گرفته شد، یا از شجر که لبه دهن است گرفته شد، به هر تقدیر یه معنای تو هم رفتن و اختلاط و حرفی رو به همراه دارد. لذا این محاوره را میگوین مشاجره. مشاجره مثل شجرگونه است که شاخه ها در هم فرو می رود، یا نظیر اون چوبه های هودج و سبد است که تو هم فرو رفته است. این معنی شجر. این دوم. مطلب سوم آن است که یه وقتی جامعه منتظر است ببیند پیامبر چه می گوید. اگر پیامبر حکمی کرده است، جامعه موظف است بپذیرد. یک وقت وظیفه جامعه این است که به در خانه پیامبر مراجعه بکند، منتظر ننشیند ببیند پیامبر چی می‌فرماید، خودش ابتداعاً به محضر حضرت مراجعه کند. آیه سوره احزاب می‌گوید هر وقت پیامبر حکمی کرد کسی حق اعتراض ندارد، ولی آیه محل بحث میگوید شما منتظر نباشید ببینید پیامبر چه حکمی میکند بعد اطاعت کنید، خودتون به محکمه پیامبر مراجعه کنید. اون آیه سوره احزاب این بود که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. آیه 36 سوره احزاب این بود، یعنی اگر پیامبر حکم کسی حق انتخاب ندارد. ولی آیه محل بحث میگوید منتظر نباش ببین پیامبر چه حکم میکند، بلکه خودت به محکمه پیامبر برو، او رو تحکیم بکن، یعنی او رو به عنوان حاکم بپذیر، نه اینکه منتظر باش ببین او چه حکم میکند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این تحکیم با قاضی تحکیم خیلی فرق میکنه. گرچه قاضی تحکیم آیا در زمان غیبت وجهی دارد یا نه مطلب دیگری است، ولی بنابر اینکه در زمان غیبت قاضی تحکیم وجهی داشته باشد، یا این داوری هایی که در این شرکتنامه ها و قراردادنامه ها می نویسن که اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی رخ داد فلان شخص داور باشد، این قرار اقلاییست و بنای اقلاییست که اینهای تحکیم است و جعل داور. این گونه از سمت ها می شود تحکیم. روح این تحکیم به توکیل برمی گردد، یعنی طرفین دعوا کسی را وکیل می کنند که مشکل اینها را حل بکنند، وگرنه اون داور ولی اینها نیست، بلکه از طرف اینها سمت پیدا کرده است. بعضی ها میگوین که قاضی تحکیم در زمان غیبت وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه شرط قضا اجتهاد است. این یک نکته. اگر کسی مجتهد نباشد قضای او نافذ نیست. و در زمان غیبت برابر با مقبوله عمر ابن حنزله هر مجتهدی از طرف معصوم سلام الله علیه برای قضا نصب شده است، چه متخاصمین او را حکم قرار بدهن چه ندهن. بنابراین تحکیم در زمان غیبت برابر اون دو مطلب، یکی لزوم اجتهاد و دیگری اطلاق مقبوله عمر ابن حنزله، وجهی ندارد. چون طرفین دعوا زیدی که مجتهد است چه او را حاکم قرار بدهند چه او را حاکم قرار ندهند، او به استناد اطلاق مقبوله عمر بن حنزله حاکم است. ولی اگر اجتهاد شرط نباشد قاضی تحکیم معنا دارد. اگر اجتهاد شرط نباشد و مقبوله عمر بن حنزله مال خصوص مجتهد باشد، می شود گفت که قاضی تحکیم معنا دارد، یعنی دو نفر وقتی نزاعی کردن یا در ابتدای امر پیش بینی میکنن که اگر نزاعی رخ داد برای حل اختلاف فلون شخص را که کارشناس است به عنوان قاضی و داور ما بپذیریم، نه نظر کارشناسی بدهد و این نظر را زمینه پرونده بکنیم به پیش قاضی ببریم، نه، او حرف آخر را بزند، فصل الخطاب حرف او باشد که می شود قاضی. اگر تحکیم به این معنا بود قبل از ترازی متخاصمین اون شخص داور نیست و منظور از تحکیم در آیه محل بحث این نیست که حتی یحکموک، یعنی مردم پیامبر را حکم و حاکم قرار بدن، اینطور نیست. چرا؟ چون خود پیامبر طبق آیات سوره مائده که قبلا خونده شد مبعوث شد به عنوان حاکم و حکم و قاضی بین الناس، فرمود ما تو را مبعوث کردیم لتحکم بین الناس بما انزل الله، لتحکم بین الناس بما اراک الله و ماننده. پس او حکم هست، چه متخاصمین بپذیرن چه نپذیرن. قهرن منظور از تحکیم رضای به حکمیت و حکومت پیغمبر است، نه جعله حاکمن، نه اینکه او را حاکم قرار بده بلکه به حاکمیت او رضا بده. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، که از اطلاق لزوم اطاعت در بحث گذشته استفاده شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، معناش این است که پیامبر مطابق با واقع و لوح محفوظ حکم میکنند، به این معناست، یا نه برابر با قواعد فقهی حکم میکنند. این دو مسئله باید کاملا از هم جدا بشود. یکی این که پیامبر به واقع به اون چه که در لوح محفوظ است عالم است، این بر اساس ولایت اوست. دوم این که وقتی به سمت قضا نشسته است طبق این علم ولایی حکم نمی کند، طبق مبانی فقهی حکم می کند. اون نحوه حکم کردن مال هست حجه سلام الله علیه است وقتی ظهور فرمود، چه این که نمونه اون حکم را حضرت خضر برای موسی سلام الله علیه ما عمل کرد، مردم تحمل اون نحوه حکم را ندارن. گفتم توی نقل ها هست که داوود پیامبر سلام الله علیه در محکمش نشسته بود، یک مال باخته آمده به حضور داوود سلام الله علیه و به حضرت عرض کرد که فلون شخص به من ظلم کرد و مال مرا گرفت، و همه انتظار داشتن که داوود سلام الله علیه مال این مال باخته را از اون مدعا علیه بگیرد و به این مدعی بپردازد. داوود سلام الله علیه از ذات اقدس اله مسئلت کرد که اون چه واقع قضیه است به من بفهمان و من برابر اون واقع حکم کنم. برای داوود سلام الله علیه از راه وحی جریان گذشته ها روشن شد و برای او معلوم شد که این شخص مال باخته در گذشته پدر این شخصی که مدعا علیه است پدر او را کشته و مال او را گرفته. سالهای متمادی از این قضیه گذشت، حالا اون بچه بزرگ شد و به این وضع رسیده است. داوود سلام الله علیه هم این مال باخته را، این شاکی را کشت، اعدام کرد، مال را از او گرفت و مدعا علیه داد و مردم تعجب کردند. برای مردم که جریان ما وقع روشن نیست تا تحمل بکنن، لذا داوود پیامبر از اون بعد مأمور شد که برابر با قواعد فقهی حکم بکنه. بر همین اساس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من بین شما به اون علم ولایت و واقع حکم نمی کنم، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من با یمین و بینه حکم می کنم. یعنی اگر کسی مدعی بود باید بینه نام کنم و اگر کسی منکر بود باید سوگند یاد کنم. بعد هم اعلام کرد، فرمود ممکن است بعضی ها قوانین فقهی و حقوقی را بهتر از دیگری بدانند، ممکن است کسی زبوندار باشد، قوانین را بهتر بلد باشد، بتواند مغالطه کند، بتواند شاهد زور اقامه کند یا سوگند دروغ یاد کند. من برابر این یمین و بیان حکم میکنم و نه من برابر اون واقع حکم میکنم و نه حکم من واقع را تغییر میدهد. این دو تا مسئله در خصوص آیه مطرح است، ولی یکی از اون دو مسئله در فقه مطرح است. اون چی که در این آیه مطرح است دو مسئله است: یکی این که وجود مبارک پیغمبر به واقع طبق علم غیب عالم است ولی به واقع مأمور نیست، اون ولایت است نه رسالت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حکم قاضی ولو معصوم هم باشد واقع رو تغییر نمیدهد. معصوم برابر با بیینه و یمین حکم می کند. قضا که فصل خصومت است نظیر بیع و صلح و امثال ذلک جز معاملات نیست. قضای قاضی برای حل نزاست، وگرنه نظیر بیع صلح عقود دیگر که مال را منتقل بکند نیست. اصل قضا برای حل نزاست. این مسئله دوم. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی زبوندار بود، قانون بلد بود، سر بیچاره کلاه گذاشت، شاهد کذب به زور اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد و من برابر شاهد یا قسم او حکم کرده ام، هرگز حکم من واقع رو عوض نمی کند. خود این شخصی که به دروغ سوگند یاد کرده است باید بداند مالی را که از محکمه می برد به همراه خود آتش می برد، چون حکم قاضی ولو معصوم هم که باشد واقع رو عوض نمی کند. اون روایت را در کتاب های فقهی لابد ملاحظه فرمودید. مرحوم صاحب بصائر رضوان الله در کتاب شریف بصائر جلد 18 باب 2 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا نقل کرده است. این روایت معتبر هم هست. هشام ابن حکم این روایت را مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، این محمدین سلاس نقل کردن. هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من فقط روی یمین و بینه حکم می کنم نه به واقع. کیفیت حکم هم همین هاست، انما حسر است، نه اینکه به واقع حکم بکنم اونطوری که خیز سلام الله علیه حکم کرد. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعضین. بعضی ها در اثر اون زبون بازی ممکن است بتوانند به آسانی از صراط مستقیم منحرف بشوند. لحن همون میل است، الحن است یعنی امیل عن الاستقامت الى الاعوجاج است. قانون بلد است، مغالطه می کند، زبوندار است و مانند آن. بعد فرمود فایما رجل، هر کسی که در اثر زبونداری و زبونبازی به محکمه آمد و شاهد دروغ اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد و من حکم کرده ام و او مال را به استناد حکم من خواهد ببرد، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له بهی قطعت من النار، ای به همراه خودش قطعه از آتش میبرد. خب همین مضمون را در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه از حضرت امیر نقل کرده است که حضرت امیر روایت سوم اون باب است. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم بین الناس بالبینات و الایمان فی الدعاوی فکسرت المطالبات والمظالم فقال ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون و لعل بعضكم الحنوا بحجته من بعض و انما اقضی على نحو ما اصنع منه فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ به فانما اقطع له قطعة من النار. خب پس این دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به واقع عالم است ولی به واقع مأمور نیست، نظیر کار خضر، زیر اون حکم شریعت نیست، حکم ولایت است. اون بالا است حجت سلام الله علیه است که ظهور کرد. دوم این که حکم قاضی واقع رو عوض نمی کند، نظیر خرید و فروش نیست که مال جا به جا بشود، نظیر سر نیست که واقعا مال جا به جا بشود. این برای فصل خصومت است. نه، معصوم معناش این است که برابر با قوانین فقهی حکم می کند. همین است. استنباط نیست. دیگران به استناد البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر حکم می کنند. سایر مجتهدان به استناد ظاهر این حدیث حکم می کنند. اما معصوم سلام الله علیه خودش منبع این حدیث است. اون رابطه شهودی که با خدا دارد دریافت میکند که باید با بینه و یمین حکم میکند، نه به استناد ظاهر یک حدیث تا بشود اجتهاد. فرق معصوم و غیر معصوم در این است. اما آیا معصوم در موضوعات مأمور است که به علم واقع عمل بکند یا نه؟ گاهی عمل میکند، گاهی مأمور نیست. اونی که مأمور است مثل خضر عمل بکند راه ولایت است. اون مأمور نیست که به علم واقع عمل بکند، ولی حکمش برابر با قوانین شرع است. یقین قاضی است رو شواهد عرفی، نه یقین قاضی است رو شواهد ولایت به علم ولایت، علم خضری. قاضی با شواهدی اگر علم پیدا کند حکم میکند. در این جهت باز فرق بین پیغمبر و غیر پیغمبر نیست. اینم قوانین فقهی است. یعنی فقه میگوید که قاضی میتواند به علم خود عمل بکند. حالا بین حق و ناس و حق الله باز فرق است یا نه مطلب دیگر است. این فرق را پیامبر هم دارد در موضوعات. اما رو علم ولایت، رو علم غیب که مثلا در 30 سال قبل که این مردی که الان 40 سال است 10 ساله بود و فلون شخص پدر او رو کشت و مال او رو برد و در این شهر دیگری بودند و حالا اینجا مهاجرن، دیره که کسی نمیداند که آیا برابر این علم غیب میشود عمل کرد یا نه. این رو اگر ذات اقدس اله دستور بدهد در یه موردی عمل میکنن، وگر نه برابر با علم ولایت حکم میکنن. اگر برابر با علم ولایت حکم کنن که اصلا نیازی به بینه و یمین نیست، ولی حضرت این کار همی کرد. بله، علم ظاهری یا علم ولایت؟ علم ولایت مأمور نیست الان میدونه، ولی اون علم مورد عمل نیست، مأمور نیست، وگرنه خیلی ها راه نمیداد. الان منافقین را، الان کسی که پشت این دیوار حرف میزند، ما کاملا میفهمیم که عرب است یا عجم، مرد است یا زن، برای اینکه لحن حرف او مشخص است. وجود مبارک پیامبر از لحن حرف افراد میفهمید که این منافق است یا مؤمن. ذات اقدس اله فهمون و تعارفن نهو فی لحن القوم. اما کاملا با اینا مصافحه میکرد، اینا رو به عنوان مسلمان راه میداد، به خانه اینها میرفت، اینا را سمت میداد. مأمور نبود که مثل خضر باطن عمل بکند که فرمود من با بینات و یمین حکم میکنم، وگرنه چه احتیاج دارد با بین و یمین؟ سایر همه میتورن. پس بنابراین اینی که معصوم است یعنی برابر با قوانین فقهی عمل میکند. معصوم همین است در مقام شریعت و عمل، نه در مقام ولایت و تکوین. مسئله بعدی آن است که واقع فقهی عمل میکند، واقع شریعت عمل میکند، نه واقع ولایت. واقع ولایت برای موسی سلام الله علیه هم قابل تحمل نیست. وجود مبارک خضر موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و کیف تستطیع و علا ما لم تحط به خبرا. کسی را میزند، کسی را میکشد، زن کسی را طلاق میدهد، میگوید این زن بر تو حرام است. حکم ولایی برای موسی پیغمبر قابل تحمل نبود. حالا اگر کسی بداند که این بچه وقتی بزرگ شد پدر و مادر را به کفر تهدید می کند، هم اکنون او را بکشد، این حکم شریعت نیست، این حکم ولایت است. شریعت می گوید که قصاص قبل از جنایت که نمی شود، ولی اون خز که موسی کلیم سلام الله علیه و مأمور شد از او علم یاد بگیرد، این جوان را کشت. اون حکم ولایی حق تلقه است، ولی معصومی علیه السلام مأمور به اون نیستن. حالا حضرت که ظهور کرد به اون عمل میکند و کاری که معصوم میکند اینه که برابر با قوانین فقهی است. برابر این قوانین فقهی اون معصوم از خطا است، هرگز اشتباه نمیکند. اینا هم الا ما خرج به دلیل است، جایی که مأمور باشن عمل میکنند، ولی بساط اینها بر همون عمل به ظاهر شریعت است. همین روایتی را که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام خونده شد، همین بوده که امیر مؤمنین سلام الله علیه فرمود فکثرت المطالبه. بعد پیامبر فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات. گاهی مأمورن به اون علم باطن عمل بکنن، حالا یا للاعجاز است یا لمصلحت اخرى است، ولی روال اینها بر اساس همین قواعد فقهی است. نه، اصلا ما در مسئله شریعت به همین ظواهر مأموری. حالا که وقتی پرده کنار رفت اون یه حساب دیگری دارد. اون چه که ما چون حقی امر جعلی است، فعلا وقتی آدم مثل طهارت و نجاست، وقتی آدم نمیداند پاک است دیگر، فعلا ما مأموریم به همین ظواهر عمل بکنیم، همین است. ولی این عمل به ظاهر اون واقع را عوض نمی کند. مطلب بعدی آن است که حالا که واقع تغییر پیدا نکرد، اگر کسی علم به واقع دارد و می داند که این شخص مدعی زبان بازی کرده، قانون بازی کرده، در حقیقت قانون را به غارت گرفته و مال مردم را برده، آیا می شود در یه همچه فضای حکم قاضی را نقض کرد یا نه؟ نقض حکم قاضی جایز نیست، ولی عمل به حکم قاضی جایز است. اگر کسی می داند بینه و بین الله که این مال مال زید نیست، می تواند عمل بکند برابر علم خود و می تواند برابر حکم قاضی عمل نکند، نه اینکه بیاید در جامعه حکم او رو به هم بزند. این میشه هرج و مرج. اونگاه به هم زدن حکم قاضی و قضای قاضی مستلزم هرج و مرج جامعه است. حالا برفرض شما میدانید، جامعه که نمیداند که، برای شما مسلم است، شما عمل نکن، و اگر مال هم به دستت رسیده است در خفا و تقاسن میتوانی برداری، اما قضای قاضی را بخواهی نقض بکنی میشه هرج و مرج. بله، معصوم چون مأمور نیست، برخلاف علم بشری یا علم ولایتی. نه، چون مأمور نیست، اگر امر متوجه او نبود انسان ضامن هم نیست، اگر متوجه او بود عمل بکنه ضامن نیست. مثل که خیر سلام الله علیه اون پسر رو کشت، نه باید قصاص بشد نه دیه بدن. اگر عمل نباشد انسان مؤاخذ است. اسمت هیچ مشکلی ندارد و اینا مأمور نیستند به عمل به واقع الا ما خرج به دلیل. ظاهر با ظواهر قوانین فقهی مطابق است دیگر، برخلاف ظواهر قواعد فقهی که عمل نمی کنند که. بله دیگر، اگر کسی تشخیص داد به طور علم وجدانی و قطعی که قاضی اشتباه کرد، او میتواند بینه و بین الله عمل نکند، نه اینکه بیاید قضای او را به هم بزند، مگر اینکه یه قاضی دیگری وقتی برای او مسلم شد که قاضی قبلی اشتباه کرده است، حکم او را نقض بکند، یا خود قاضی قبلی وقتی برای او مسلم شد اشتباه کرده است در حکم خود تجدید نظر بکند. وگرنه حرمت اطلاق رد همه موارد شامل می شود که کسی نمیتواند حکم رد کند. عیب ندارد، شکایت میکند، گزارش میدهد، بلکه زمینه تجدید نظر را فراهم بکند. گزارش دادن و شکایت کردن غیر از نقض کردن است. دارد ادله ارائه میکند، یا ادله حکمی یا ادله موضوعی که قاضی در اینجا اشتباه کرده است. این نقض نیست. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان به محکمه میرود و حکم به زیان اوست، با اینکه خود را زی حق میدانست یا میپنداشت. تحمل این حکم برای او سخت است، ولی باید راضی باشد به قضای شرع. لذا فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا. این ثمه که برای تراخیست به ترتیب مع الفصل است نشان میدهد که ممکن است در اوائل وقتی بو ابلاغ شده است که تو محکومی، باید شلاق بخوری یا به زندان بروی، بر او گران باشد. ولی بعد از چند لحظه که خوب فکر و فهمید که مسلمان و مؤمن است، به قضا رضا میدهد. لذا با سمه یاد کرد، نه با آ، نه با واو. نفرمود ولا یجدو فی انفسهم یا لا یجدو، همون ثم لا یجدو. این فاصله اینجا لازم هست. اونا که ایمان در جانشون رسوخ کرده است، دیگر نه ثم دارد نه فا، واقعا راضیه. مثل همون قصه معروف که هست، امیر سلام را دست کسی را قطع کرد، او به نفع هست، امیر شعار داد در بازار. اینا ایمان در جانشون رسوخ کرد. و کسانی که به این مرحله نرسیده هم، اول وقتی محکومیت به اینها ابلاغ بشود یه مقدار متأثر میشوند و میرنجند. بعد از چند لحظه که توجیه شدن به اون ایمان اصلیشون برمیگردن و در متن دل رضا به قضای پیغمبر میدن. لذا همین مقدارم با ایمان کافی است. همون ثم لا یجدو، نه فلا یجدو یا ولا یجدو. شخصیت حقوقی اوست دیگر، به ما انه رسول الله هست دیگر. مطلب بعدی آن است که این آیه تا روز قیامت به ظهور خود باقی است، نه یعنی الان هم انسان باید به معصوم مراجعه کند که این سر جاش محفوظ است، بلکه اگر در عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم یک حکمی شد و یک قضیه اتفاق افتاد و حضرت کسی را محکوم الله و دیگری را محکوم علیه کرد، تا روز قیامت هیچ مؤمنی حق ندارد این حکم را نقض بکند. برابر همون روایتی که دو روز قبل از امین الاسلام نقل شده است، اون مرسله‌ای که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد این بود که اگر کسی خدا را عبادت کند، نماز را اقامه کند، زکات بدهد، روزه بگیرد، مکه برود، ولی کاری که پیامبر کرده است بگوید ای کاش اینجور حکم نمی کرد، جور دیگر حکم می کرد، این دیگه مؤمن نیست. و این حدیث با ظاهر اطلاق آیه محل بحث شامل می شود کسی را که الان بگوید که این حکمی که پیامبر مثلا در صدر اسلام کرده است فلون شخص را محکوم الله و فلون شخص را محکوم علیه کرده است، او را نهی می کند. اما حق وقتی مؤمنیم که در باره کار پیامبر هیچ چیزی را در جانت احساس تنگی نکنی و تسلیم محض باشی. لاگر فروع دیگری مندست بعد البس بشه. الحمدلله رب العالمین.